دست این اون چرا؟ نه دست خودمه
معمولا آقای منتظر
دست امام صادق رو میگهد 2016 ایزا
بله
آه شما چه دست امام صادق رو میگهد 2016 ایزا
بله
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل الله علی محمد چایم بذاری چای گذاشتی؟ چند تا اون قند داشتیم قند داشتیم این داره در ایمان شک کنید لا دین لمن لا له هر چی که نوشت باید باشه التفات میفهمه اونم جالب بله مهم نیست چی می نویسه چی امضا میکنه ان العهد کان مسئول خوشم سلام ایمان ناقصی داره در ایمان شک کنید لا دین لمن لا عهد له کسی که عهد را می شکنه کسی که خلاف قرارش قول قرارش رفتار میکنه در واقع دین نداره. حالا این یه چیزی آقای جوادی میگفت درست میگفت چقدر شایعه چک کشیدن و پرداخت نکردن این یه مصداق عهد دیگه که شما چک میکشی یعنی چی چک میکشی چرا پرداخت نمیکنی چرا قرارداد میبندن خلاف قرارداد عمل میکنن
خلاف توانشون
بله اصلا براش مهم نیست چی می نویسه چی امضا میکنه ان العهد کان مسئولا خداوند از عهد میپرسه یا انسان حرفی را من میل ندارم نباید بپذیره یا اگر پذیرفت باید بهش عمل کنه کسانی که حرف میزنند و عمل نمیکنند وعده میدن عمل کنه حالا به خصوص می نویسند و امضا میکنند و عمل نمیکنند حالا حرف میگه تو معامله من حرف زدم همچی چیزی نگفتم تو معامله ها معمولا افراد حرف میزنن نمیشنون دقت کردید یعنی میبینید در یه معامله یه صحبتی ما رفتیم ملکی رو اجاره دادیم ملکمونو بعد میگفت شما گفتید نمیدونم فلان چیزم درست میگفت گفتم بابا اصلا هر چیزی ما نشنیم بعد متوجه شدم خیلی افراد چیزایی که تو ذهنشونه و تو ذهنشون ریویو میکنند و چی میکنند و اینا را
به صورت قرارداد
به صورت واقع تصور میکنند بعضی وقتا اینجوری هست برای همین قرآن گفته بنویسید یعنی شما میره صحبت میکنه شما ایسی میگه اون میگه چشم ولی فلان اون میگه باشه چشم ولی فلان بعد میگه شما گفتی اون کار میکنه آه کجا من همچی چیزی گفتم کجا من هر چی که نوشتم انسان به چیزی که نوشته است متعهد باید باشه انتباه میفرمایید مگه اینکه خیلی مشخص و صریح و روشن بیاد و در صحبت چیزی رو بگه وعده بده نمیدونم چرا اونم جالب قرآن میگه رهن بگیر
سلام علیکم
سلام علیکم خوش آمدید سلام علیکم بله مثلا شما نگاه میکنید از شرکت های دولتی نمیدونم ماشین میرید میخواید از ایران خودرو این چیزای اصلا رعایت نمیکنه نه عهدشو نه تعهداتشو چه دینی یعنی اخلاق پایه و اساس دینه اگه کسی اخلاقیات اجتماعی رو رعایت نکنه خیلی دینش ناقصه ادعای به دین نکنه دینش بی روحه دینش بی پایه است بی اصل و اساسه بله میگه که حتی در روایت میگه به نماز و روزه کسی نگاه نکنید به نماز و روزه کسی نگاه نکنید ببینید صدق حدیث داره رعایت امانت داره خیلی جالبه خیلی هم اینی نماز میخونن روزه میگیرن مناسک رو انجام میدن دروغ ولی میگه امانتدار نیست نمیشه چیزی بهش امانت داد رعایت نمیکنه پول میگیره نمیده کتاب میگیره نمیده کتاب قال رسول الله طعام السخیه دواء این از چیزهای خیلی دایره وسیع تفاعل توشه قضای سخاوتمند دواست. خیلی جالبه. حالا سخاوتمند رو شما به معنای چی تصور میکنید؟ چی معنا میکنید؟ کسی که مهمانی بده مثلا 10 جور غذا درست کنه، یا کسی که نه پول اون 10 جور غذا رو به مرور به خیلی ها بده؟ اینا 2 جوره، کدومش درست تره؟ بله، چون زیادن مثلا مهمون دعوت کنه، میره مهمون خونه شو میبینه 5 جور غذا درست کرده. خب ولی این خودش
بر... چشمیه.
آره همین، خیلی از اونا برای زن مجبورش کرده. جدا از این که خیلی ها اصلا خودشون صفت زن صفتن، خودش از زن بدتره. ذهن این باید ذهن مردانه باشه، کلیاتو ببینه. یه بار خونه یکی از علما بودیم، بعد رفتیم، بعد زنش مثلا مشوش شد که تذیرایی کنه چی کنه. این به زنش گفت خانم مهمان استقبال میخواد، پذیرایی نمیخواد. استقبال یعنی آغوش باز میخواد.
تو رو کنم یه ضرب مثل دارن که مهمون به روی باز میره نه در باز.
بله چقدر قشنگ، روی باز. یه روایت امروز گذاشتم، میگه معاویه آمده بود،
دختر حارث.
بله معاویه آمده مدینه، دختر حارث بن عبدالمطلب آمد پیشش. و بعد معاویه یه صفتی داشته در تمام تاریخ، اینو میبینید خلافش نمیبینید، جذب بسیار شدیدی داشت. همین روایت بله همین روایت نگاه کنید، هیچ کسی نبوده که به معاویه توهین کنه معاویه حلم نزورسه، هیچ کسی نبوده که پیش معاویه بیاد معاویه آغوش باز نشه. جاذبه زیادی داشته و پول میریخته برای جذب. اصلا راستکار همین آدمای دنیا طلب بوده. واقعا واقعا علی غریب بوده. تعجب نداره که ملک از این گرفته میشه به اون داده. نیستا هر کسی میاد میگه خوش آمدی پیش ما، خوب کردون. اینقدر روایت داریم، حتی میگه از علی، علی چطوره؟ این از علی خوب میگه. معاویه تایید بار شاید 10-20 روایت من تو ذهنم هست. 20 صحنه تاریخی آتنهایی که ثبت شده هر کدوم در تاریخ، که از علی گفته، بعد معاویه گفته واقعا ابوالحسن اینطور بود، واقعا بود. خیلی جالبه، اصلا نشون نمیداده که کم میاره، نشون نمیداده که من از علی بدم میاد، نشون نمیداده علی رقیب منه. اینا فوتوفن ریاست ها، فوتوفن ریاست. خیلی جالبه.
تو همین روایت جالب بودی که آخر پولم میاد، این همه فوج میاد پولم هم بده.
آقا این یه دونه نیست، میگم هر موردی، اصلا مثال نقض نداره، هر موردی که رفتن پیش معاویه، دشمنانی که آخر سر رفتن، دوستانی که رفتن، کسانی که از علی بریدن رفتن، هر چی هر جور بوده، به اینا صله بسیار میداد و حتی شتم میکردن، بد و بیرا میگفتن. با این حال اون پوله رو میداده، بد و بیرا هم تحمل میکرده. خیلی جالبه، خیلی جالبه. یعنی میذاشته این انرژی ها تخلیه بشه، آره انرژی خالی بشه. این نمونهش هم شما دیدید که او چطور با این حرف میزنه، اون چطور حرف میزنه، اونا تندی میکنن. بعد جالبه این، حالا اینجاشو میخواستم بگم، میگه که این پولو بهش میده، بعد میگه اگر علی بود همچی پولی به تو نمیداد. میگه میدونم علی همچی پولی به کسی نمیده. بحثم اینه، بحثم راجع به سخاوته. سخاوت بی دلیل دادن و بیش از حد دادن، چون به امیرالمومنین باز در روایت تازیه دیدم و گذاشتم اینا، میگه که کاش به اشراف عرب پول میدادی که احتابت بشن. مولا میگه اولا اینا امانت خداست، من اجازه ندارم، اگر مال خودم هم بود نمیکردم. خودش هم میدونه خیلی ثروتمند بوده، به خلاف ترویج و تبلیغی که میشه، زاهد بوده در خوراک و پوشاک. من عرض کردم علی زهدش در خوراک و پوشاک، نه در زن زاهد بوده امیرالمومنین، نه در ضیاع و مزرعه و خانه زاهد بوده، نه در خوراک و پوشاک زهد داشت. و خیلی خوبه ها آدم زهد در خوراک و پوشاک. حالا پوشاک اون وقت پوشاک کلن پوشاک فقیر و غنی خیلی تفاوته. الان پوشاک های فقیر و غنی تفاوتی با هم نداره. نمیفهمی این لباس شما
شده.
ها؟
برعکس
شده. این میلیاردره
با
تیشرت میذاره. بله، اصلا فرق نداره. لباس های هممون یه قیمته. نگاه کنید. لباس های همون تقریبا یه قیمته. چون لباس زیاد شده، منسوجات زیاد شده. ولی کسی زهد در قضا هم داشته باشه، خود زهد در قضا تواضع لله خیلی راحتش میکنه از خیلی چیزا. هر چی هست بخوریم. میگه کسی فقیر فقیر نمیشه تا اینکه براش مهم نباشه چه میخوره چه میپوشه. خیلی جالب. علامت فقیهین. یعنی واقعا کسی که دین شناس بشه، کسی که ذوب بشه در دین شناسی، به اصطلاح کنکوریا یونیزه بشه، یونیزه بشه در بله. خب خیلی جالبه. بحث سخاوته دیگه، برگردیم به بحث. صحبت اینه اگه من ثروتمند هم باشم چه جور دادنی مستحسنه. یعنی امیرالمومنین به هیچ کی پولی نمیداده دلش جذب بشه به این شکل و به این، لااقل دلش جذب او بشه. پیغمبر چرا پول میداده جذب دین بشه؟ اینم از موارد در قرآن هم هست، مؤلفتان قلوب. منتها این حالتی که جذب من بشه، کنار من باشه، با من باشه، من تو رو داشته باشم، میگفته حق ملاکه. اگه من با حق هستم با من باش، نیستم نباش. خیلی جالبه. بله. تعارض داره. تعارض داره. اصلا اسما با هم تعارض دارن. حکیم جلو اونو میگیره، قابض جلو باسط رو میگیره، موهی جلو مومیت رو میگیره. اسما دایره همو محدود میکنه. بله. و نب عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الشدید. خب این دوتا با هم تعارض دارن. التفات میفهمید؟ یعنی دایره‌ای که در این میره، جایی که این میره اون نمیتونه بره، جایی که اون اسم تجلی میکنه این دیگه نمیتونه تجلی. حالا ایشون با عرفان نظری دست میدن، میگه حرب بین الاسماء دیگه. محی الدین میگه بین اسماء حرب اصلا. سلام، خوش آمدید، ماشاءالله، لا قوت الا بالله. آقای دکتر بفرمایید. چلم پلو. آقای گلارایش اومده بود این جلسه. آقای گلارایش داماد آقای انصاری همدانیه دیگه. میگفت که آقای نجابت سال یه بار همه رو دعوت میکرد چلم پلو شیرازی درست میکرد. روح شاد. اینم بحث سخاوت باز. بله.
و مثلا یه ده انقدر میگن مثلا واقعا زیاد باشه و من بچه ها رو میگیره به کار و فلان و اینا، اصلا بندگان خدا.
بله، اصلا یه عذاب علی نمیشه.
آره و خیلی اون، ولی مثلا
بعد یه ظرف سالاد بخوریم، یه ظرف سوپ بخوریم، یه ظرف غذا بخوریم، یه ظرف بابا جون همه رو توی کاسه بخوریم دیگه.
ولی خب مثلا ما حدیث هم داریم که حضرت علی نمیدونم گوش چیز میکنه، میگم چه چیزی هست لح
چی میکرد؟
لحن تقسیم میکرد.
بله بله، اصلا در روایت میگه که غذای آبگوشت میداد در مسجد، خودش میومد غذای خودش میخورد. اونجا غذا نمیخورد، غذای خودش. این حالا یادگار داشته باشید از من. تو روایت هست که میگه رفتیم مدینه، چون اینا این حرفا تو کتاب هاست، ترجمه هم نشده اکثرش، هیچ جا نیست، دستی کسی نیست. میگه رفتیم مدینه حج به جا بیاریم، بعد دنبال جایی بودیم که بریم مثلا استقام پیدا کنیم. چه گفتم دیدیم غلام موسی بن جعفر کل قضا باری اولاغ کرده داره میره. گفتیم بریم جای خوبی داریم. میگه رفتیم، رفت توی باغ، تو باغای مدینه، دیدیم موسی بن جعفر اونجا فرش انداختن نشستن، این قضا رو داره غلام برای امام کاظم میبره و مثلا کسایی که دور. میگه ما هم رفتیم و نشستیم و صحبت شده، قضا خوردیم و نماز خوندیم. میگه هر قضایی هم میخورد، میگه یکی یکی قضا میآوردن، بسم الله میگفت و بعد همه میخوردیم، اون قضا جمع میشد، چیز بعدی میآوردن. حالا اون حدیث مفصله توی این کلام الامیرم من آوردم. اینجاشو میخوام بگم. میپرسه، بعد میپرسه میگه قضای مورد علاقه امیرالمومنین چی بود؟ مورد علاقه میگه سکباج بود. سکباج. حالا من سکباج خیلی رفتم تو کتب لغت عرب و نگاه کردم و قدیم و جدید و چیزا، به این رسیدم که سکباج خورشت هویجه، نه خیر، خورشت هویجه، خورشت هویجه. در واقع پیاز و هویج را با گوشت میپزن، تا ترجیحاً گوشت گاو. خب برای شیرینی بهش وقتی تموم شد پخت، برای شیرینی بهش کمی عسل اضافه میکنن و برای ترشی کمی سرکه انگور اضافه میکنن. ادویه‌اش هم زعفران، ادویه‌اش هم زعفران. خیلی خوب، بعد من درست کردم، خیلی غذای خوبی. یه بار درست کنید سکی با حاجماره.
نه خورشته یا بعد با پلو مثلا؟
نه نه خور، ببین خورشته هم میشه با پلو خورد، هم میشه آب نون توش تیلیت کرد خورد، هم اگه گوشتشو بکوبید توش و میکسش کنید مثل سوپ میشه. خورشتا همه این خاصیت رو دارن دیگه، خورشتا رو وقتی میکس کنی یه چیز آشمانندی در میاد سوپ من. منتها اون به شکل در واقع با نون تیلیت میکردن و میخوردن، نوع آبگوشت در واقع بوده. آبگوشت، آبگوشت هویج یا زردک، اون وقت زردک بیشتر از هویج بوده دیگه. یعنی در واقع پیاز و زردک رو خورد میکردن مقدار زیادی، با گوشت گاف رو گاز میذاشتن، رو آب میذاشتن بپزه. وقتی تموم میشد دیگه بعد برای شیرینی عسل می، مثلا یه لیوان عسل می ریختن، 5 قاشق عسل می ریختن، 5 قاشق هم سرکه انگور می ریختن برای که ترشی بشه. زعفرون هم که ادویه‌اش بود اون آخر می دادن که طعمش نپن. خیلی غذای جالبی میشه، امتحان کنید. خیلی هم ساده است. آبگوش خیلی چیزا میخواد، نخود بیار، لوبیا بیار، سیب زمینی بیار، چی بیار، این فقط هویج. خورشت هویجه در واقع. بعد یه چیزی هم داره، با مقدار کمی گوشت همه اون آبه طعم گوشت میگیره. چون زعفرون هم شما داری میزنی، چون خود هویج اصلا طعم میگیره به خودش، خودش بله. نه اصلا نمیپزن، اولا که ضرر نداره، متوجه اید؟ در غذاهایی که عسل توش پخته بشه زیاده، خود سرکنگبین اینه، عسل رو میجوشونن با عرق نعنا. ولی این وقتی پخته شد، تموم شد، سرد شد، بعد عسل و زعفرون و سرکه رو اضافه میکنن که طعم بهش بده و عطر بشه. سیک باج اینو داشته باش. حالا شاید یه شبیه هم درست کردیم. خب قال رسول الله طعام و سخیه دوا. راجع به سخاوت بحث میکردیم. آیا مهمانی پر هزینه و پر درد سر گرفتن سخاوته؟ فکر میکنم نه. مدام دادن و بخشیدن سخاوت، چون هیچ شابه الهی درش نیست. خیلی سال پیش یکی از اساتید من حرف خوبی زد، نصیحت خوبی کرد، گفت خوبه آدم مردم رو ببره مثلا این ور خونش ببره، سفر ببره، چی ببره و غذا بده. گفت منتها غذا رو باید یه غذای ساده ای انتخاب کنه، مثلا نونفنی هندونه بخوره، یا یه جور غذا، یه چیزی. این که بریم اونجا 5 ساعت جوجه درست کنیم، ها 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 هو 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 چی؟ این اصلا در این زندگی و این نحوه چیز، آدمایی که میان فرق میکنه، معنویته میره، چیزه میره. یعنی قضا ها نغزغن، یعنی قضاه باید یه حاشیه‌ای در این سفر باشه. التفات میفهمید؟ یا
زیاد موندنه، خود زیاد موندنه مثلا تو طبیعت الکی نمیده، چون میخوام صحبت کردن
یه چیزی به شما بگم، کلن غافلانه در طبیعت ماندن قساوت میاره. این قساوت اگر امتداد زیاد پیدا کنه سوء عاقبت میکنه. شکارچی سوء عاقبت پیدا میکنه، کوهنوردم سوء عاقبت توشون زیاده، تو کوهنوردام سوء عاقبت زیاده. از کوه پرت میشن، تو کوه گم میشن، نمیدونم نابود میشن، جونور میخوردشون، چی میخوردشون. نگاه کنید، حضور در طبیعت و بعضی جاهای طبیعت خصوصا نیاز به حضور و حفاظت الهی داره. اینا بی رعایت اینا همینجور با هم آواز میخونن برای خودشون، نمیدونم دیدید که اصلا معنویت هم توش نیست، آواز میخونن همینجور میرن، ساعت ها میان و انگار که یه حریمی را نقض میکنن. اینا زیاد من دیدم، هم توی حالا که شکارچی کمه، قبلا شکارچی زیاد بود تو منطقه ما، اینجوری بود شکارچی عاقبت به خیر نمیشد. اونا که شکارچی های قهار بودن، یا در اثر افتادن از کوه میمردند، یا تفنگ تیر به خودشون میخورد، مار میزدشون، به فوجعه میمردن. تو کوهنوردهای حرفه‌ای هم این هست، بله. چون اصلا یه چیز دیگه هم هست، این یه تفنن و یه ورزشه، بعضیا اعتیاد به این پیدا میکنن، دیدید؟ بله.
هر از گاهیه.
بله. ببینید تفریح مؤمن مجالس المؤمنینه، تفریح مؤمن عیش و نوش نیست، مجالس المؤمنه، یعنی باید محور چند تا مؤمن دور هم جمع شدن باشه، محور این باشه و در ضمنش هم آدم روایت بخونه، در ضمنش کلام باشه، در ضمنش حرف لغو نباشه، نمیدونم چی نباشه. حالا شما تو محفلایی که دارید با دوستات این رعایت کنید، محوره زیارت مؤمنین نسبت به هم، و میگه دور هم جمع شه در خانه های هم روایات ما رو بخونید، امر ما رو زنده کنید، خدا زنده میکنه دلتونو. اصلا شما امتحان کنید مجلس مؤمن وقتی روایت هم ورمی دارید میخونید، اصلا فضا عوض میشه، فضا عوض میشه، همه میگه چه روایت قشنگ، بعد خیلی آدما دیگه نمیان به اون مجلس شما. بله بله، آدم علاف، آدم بیخ، آدم جفنگ نمیاد، آدم جفنگ به چه درد میخوره به ما؟
روابطمون رو تمیز میکنه.
بله، روابط رو اصلا سرح میکنه، ها؟ تطهیر میکنه، سرح میکنه، اصلا خالص میکنه. آدم با مؤمنین باشه، اصلا حیف از یک لحظه انسان بخواد با اهل غفلت آدم بشینه. ولا تکن من الغافلین، اعرضن من تولا عن ذکرنا، میگه از کسی که اهل ذکر نیست اعراض کن، بدتر از این نیست در تقدیر انسان، انسان سیاه بخت میکنه، ظلمت از دل به دل سرایت میکنه، نفوذ میکنه از دل به دل. بله، یعنی اگر هم قضایی هست همین باید خیلی خیلی خلاصه باشه، خیلی چی باشه، در حد حاشیه باشه، متن جلسه نباشه. بله، باید با حضور باشه آدم، با ذکر باشه، با یاد خدا باشه، به طبیعت احترام بذاره. بله، در قرآن خیلی داریم آیاتو ببینه. اونم همین مسیر به همین سمت میبره. نه خانم فرق داره، وقتی خانم آدم انتظار داره، اون هر رستورانی میخواد هر چی میخواد. اینه من برای مجلس خود آدم گفتم، اون طاقت چیزی نداره، اون چیز اون من فکر میکنم جای، حالا اینا قطعی نمیشه گفت دیگه، سلیقه است، متوجه؟ من فکر میکنم اونجا بیشتر جای اون روایت که اونا اسیر دست مردن، خدا وقتی وسعت داده به اونا وسعت بدیده، این مصداق اون. خب الحمدلله، پس این بحث سخاوته، که سخاوت با هرزگی، با اسراف کردن، با ریخت و پاش کردن، با تجمل و که کار ابنا دنیاست تفاوت داره. ابنا دنیا معلوم هم دیگه، ابنا دنیا چجوری هست؟ ابنا دنیا
بیشتر تو سخاوت تاکید بر کمیت تا کیفیت.
بله بله بله، تعداد زیاد، مدام همه را اطعام کردن. بله، همه را، همه را. بعدم دیدید که اونا سفرهشون یه جور بوده، پیغمبر یه غذا در خانه داشته، چیزش هم میخورده، غلامش هم میخورده، یعنی اینم یکی از آدابش بوده که غذا برای همه یکی بوده، یه جور بوده، نبوده غذا اینجا باشه بعدش تهش اونجا باشه. بله.
ما توی برنامه هفتگی مثلا آخر هفته روز جمعه میخواییم مثلا روز جمعه رو عید بگیریم،
بله،
باشیم بریم مثلا فقط دوستانمون رو یه جا زیارت کنیم، مثلا بشینیم، یا مثلا آدم پاشه بره مثلا بعضی اونجا پاشیم بریم مثلا شوهر، بعضی اونجا پاشیم بریم با بعضی اونجا،
اصلا فرق نمیکنه، هر کدومش یه چیزی داره، یه چیزی این داره که اون نداره، چه اون داره که این نداره، گاهی آدم بره اینجا، گاهی بره با، گاهی بره با، هیچ جا نره عبادت کنه. قال رسول الله ان حسن الخلق لا یذیب الخطیئه کما تذیب الشمس الجلید، خوشخلقی گناه را محو می‌کنه چون که آفتاب یخ را آب می‌کنه. چقدر قشنگه، یعنی خوشخلقی تکفیر مدام گناهان است، پا پاک کردن مدام گناهان است. از جمله گناهان غفلت دیگه، که از شایع ترین گناهان غفلت مکرری که انسان داره. خوشخلقی مدام مثل یه پاکونی پاک می. بدخلقی برعکس، مدام تقدیر انسان و سرنوشت انسان، نامه عمل انسان خط خطی میکنه. حالا که چطور اونا پاک بشه، کی پاک بشه، کی. خیلی جالب. یه چیزایی اگه اخلاق آدم بشه، آدم برای همین سعادت من میشه، برای که این وقتی در وجود انسان بیاد، خود به خود انسان پاک میشه، خود به خود تطهیر میشه. رسول خدا فرمود من موجبات المغفره ادخال سرور الا اخی کل مؤمن. از موجبات مغفرت خوشحال کردنه. خوشحال کردن برادر مؤمن. در بعضی روایات هست هیچ ثواب هیچ چیزی مثل ادخال سرور. این خاص یعنی خوش، یعنی خوبی، مطلق خوبی دیگه. هر چیزی که خوبی باش، خوب باش. کسی را خوشحال کردن، کسی را بله. میگه کریم کیه؟ میگه کریم کسی است که وقتی مردم از پیشش برمیگردن خوشحال برگرد. این کریم. خب این تا اینجا بریم به چی میخوندیم؟ معرفت نفس. به اینجا بود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ولی العصر. خب در بحث معرفت الامام، درسته، مقتضای عدل خدا سد باب علم برای کسی است که باب علم را ترک کرده. نه اونا خیلی کالری دارن. کوچیکه هم 500 کالری داره. خیلی نه آره، یه خود ما 25 کالری و قابل تحمل. خورما بله چقدر؟ کی گفت که ما... گفت که خورمالو 30 کالری داره؟ آقا خورمالو 120 کالری داره. آقای منتظری 30 تا اصلا نداریم که.
من کوچولو میخورم.
بسیار خوب. کوچولوش هم ببینید ضریبش 17مه، کوچیکترینش 50 گرمه.
نه من اصلا 30 گرمی،
خورما رو 30 گرمی نداریم بابا جون. 30 گرم یعنی خورما.
چند کالری داره؟
خورمالوی عادی که تو خیابون میفروشن، تو چی میفروشن؟ 120 کالری. از موز هم بیشتر.
ویتامینش ولی زیاد.
بله. نه کالری رو اشتباه حساب نکنید که لاغر نمیشید. مقتضای عدل خدا سد باب علم برای کسی است که باب علم را ترک کرده و از غیر باب قصد دخول کرده. چنین کسی اگر محجوب شود و از فیض حق محروم بماند عدل است، یعنی بر خدا حرجی نیست. باب علم که همه باید از آن وارد شوند و الا ممکن است محروم بمانند و میمانند، مگر فضل خدا شامل حال آنها شود، مسئلت و گدایی علم از درگاه الهی است. یعنی آدم باید خودش را زیر حول و قوه خدا بیندازد و بفهمد او معلم است. او باید دل را به نور علم روشن کند. فکر خود و رأی خود. خیلی ممنون. در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودفکری و خودرایی. وقتی آدم از خودش یک قدم عقب نشست، خدا چند قدم جلو می آید و تربیت او را به دست می گیرد. اینه دقت کردی چقدر قشنگه؟ وقتی آدم از خودش یک قدم عقب نشست، خدا چند قدم جلو میاد و تربیت او را به دست میگیرد. یا یکی از اولیای خود را میفرستد تا تربیت او را به دست بگیرد. خدا از این اولیایی که خودش تربیت کرده و در شأن آنها علمناهم لدنا علما گفته بسیار دارد. وقتی دل آدم به معارف الهیه واقعی روشن شد، میفهمد که از سنخ علومی نیست که تا حالا داشته. آنچه تا حال آموخته بوده فعل نفسی خودش بوده، اما اینها فعل الله است. تابش نور خداست بر صفحه قلبش. بهجت و بهایی پیدا می کند که وصف شدنی و بیان پذیر نیست. آن علم الهی را به اوراق نمی شود نوشت و محصول کرد، بل آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. خیلی جالبه، خیلی جالبه. این پس بحث اینی که خداوند برای علم باب قرار داده، باب علم در خانه خدا رفتن، از خدا خواستن. بعد یا خدا انسان تربیت میکنه یا توسط اولیاش تربیت میکنه. از جمله اولیا، بله، انا مدینة العلم و علیان بابا. خب 18، انسان ها بر چند گونه هن. اکثرا استعداد سیر و سلوک ندارند. بله، اینان با عمل به دستورات شهر الان ندارن، الان ندارن، در مسیرشون یه جا شاید روشن بشه. اینان با عمل به دستورات شهر که تصفیه یعنی پیراستگی از صفات پست و تحلیه یعنی آراستگی به صفات عالی است، همگام با فطرت حرکت میکنن و پس از طی مراحل رشد علمی و عملی از انسان فطری به انسان ربانی تبدیل می شود. جایگاه اینان بهشت است. عده کمی مستعد سیر و سلوکند. اینان اگر این استعداد را در راه درست و صحیح یعنی صراط مستقیم که در اینجا مقصود دستگیری امام زمان است به کار ببرند، صاحب ولایت می شود و از اولیا می شود مثل سلمان. اما اگر این استعداد را در این طریق صحیح به کار نگیرند ولی در راه شناخت خدا و تصفیه نفس تلاش کنند، گرچه بی وسیله آمده اند اما عمل هیچ عمل کننده ای ضایع نمی شود. یعنی قسمتی از حقیقت بر آنان جلوه می کند. این قانون کلی است. نگاه کنید، این هر کسی که چیزی را طلب کند و صادقانه باشد به شیء از اون میرسه. یعنی اینطور نیست که ما مثلا بگیم که خب مولوی نمیرسه، نمیدونم اون محی الدین نمیرسه، نمیدونم اون نمیرسه. نه، هر کسی که بیاد ممکنه راه طولانی تر باشه، ممکنه به شیعی نرسه، به بخشی نرسه، ولی مقتضی عدل خداست، نصرت میکنه، مدد میکنه. یعنی حتی آن کافری که بدون چشم داشت و گمان نفع برای خود به سگی غذا دهد، یه فعل خوبی رو انجام بده. یه کافری بدون نفع شخصی از روی عاطفه یه فعل با فطرت، من رحمه عصفورن رحمه الله، پیغمبر فرموده. از این لحاظ خدا به او پاداش خواهد داد، یا در دنیا یا در آخرت. منتها حجاب‌های بسیاری سر راه انسان است که غیر از چند حجاب نخست، دریدن مابقی نیاز به دستگیری حجت خدا دارد. این است که اهل عرفان بشری کمی که بگذرد نوعاً رشدشان متوقف می شود، چون از آن راهی نرفتند که خدا فرموده است. پس یکی دیگه از بحث‌های مربوط به معرفت الامام اینی که در وادی درست سیر و سلوک نیاز به این هست. خیلی از آدم‌ها اصلا نیاز به امام ندارن واقعاً، اصلا به دردشون نمی‌خوره. نگاه کنید یه چیز خیلی مهم، تشیع گرچه اصل دین است، مسیر درست دین است، ولی در واقع یک تفسیر باطنی و طریقتی و عرفانی از دینه. اینه، نمیشه از لحاظ دینشناسی دارم میگم،
یعنی برای خواصه.
آها آها، یعنی اصلا هر کسی ظرفیت این رو نداره، هر کسی مال این نیست. برای همین در روایات بسیاری است که در کتاب‌های جوامع روایه به شکلی باب در آمده که کسی را به این امر دعوت نکنید. خیلی جالبه ها. اگر می توانستن ما را دوست داشته باشند بروز می‌داشت. اگر وقتش برسه مثل پرنده‌ای که به آشیانه میاد، خدا اینا رو میگیره، ناسیه‌شون رو میگیره میاره. یعنی در واقع شاگرد امیرالمؤمنین بودن یک لیاقتی است که مال همه نیست. نمیتوانند، نمیفهمند، مال اونها نیست اصلا. التفات میفهمید؟ اصلا چون درسته اینطوره. چون حقیقت خالصه اینطوره، چون نور خورشیده اینطوره، نگاه بهش مال هر کسی نیست. کور میشه. التفات میفهمید؟ هر کسی وارد به لو دنو تو لحترقت میشه، میگه جبرئیل نزدیکتر بشم میسوزن. وقتی یه چیزی حق باشه، درست باشه، مشتریش هم کم میشه. التفات میفهمید؟ و اگر هی ما اینا تبلیغ کنیم و در کوس تبلیغات بدنیم، سیاهی لشکر خیلی میاد، جیغ و جا خیلیه، ولی باز شما میبینی اون چیزی که میخواستن و شیعه امیرالمومنین نشده. انواع و اقسام دینداری الان تو شیعه هست، انواع و اقسام تشیع داریم میبینیم دور بر خودمون. کدومی که ندرست، همین نشون میده که اون ظرفیت و پذیرش اصل و راه یافتن خدمت حجت زمان، دستگیری شدن یه چیز در میخوام، یعنی در واقع بگم تشیع نه یک آرمان سیاسی، بلکه یک طریقت باطنی است و مثل یک آبراهی جریان باید داشته باشه کنار جریان هایی که هستند و چیزهایی که هستند. اصلا بعضی ها ظرفیت این ندارن، مال این نیستن. یعنی در واقع از این طریقت باطنی و این دستگیری که در انبیاء قبلی هم بعد از رفتن اون نبی به شکل وسیعشون و در خفا جریان داشته، ما اگه از این بخوایم یک مثلا دستگاه عریض و طویل کلامی و سیاسی و چیزی بسازیم، شاید نقض غرض باشه،
جواب نمیده.
شاید نه جواب آره. این یه ایده رو در نظر داشته باشید. این ایده مهمیه.
اتفاقا همیشه در تاریخ اقلیت هم
بله دارم. بله و شاید هم باید باشه، شاید هم بمونه، همیشه هم اینطور باشه. نگاه کنید، یعنی چون حق اینطوره، چون ظرفیت ندارن، چون بعد موسی هم اون پتروس بود و چیز انجام میداد. پتروس بود، کی بود اون خوبه؟
پتروس بود. عیسی بود.
ها؟
عیسی بود.
چی؟
عیسی بود.
نه، بعد عیسی.
بود موسی.
نه، بعد عیسی.
اون خوبه یا بده؟
خوبه.
خوبه پتروس بود.
خب پتروس. در حالی که کلیسا و دستگاه عرض طویلش روی قبر اون بده ساخته شده مثلا.
نه اتفاقا قبر خود پتروس ساخته شده.
پتروسه؟
خب اون اسم معروف چی شد؟
اون چیه اسم اون؟
پولس.
توی واتیکان قبر پولس ها.
نه قبر پتروسه.
راست میگید، سرچ بکنید. خب در اصلاً فرقی نمیکنه. حالا در اصل بحث من دارم میگم که اونجا هم در واقع یک شخصیت عوامزده‌ای درست شد که اونو مقایسه میکنن مثلا با فرض کنید نفر دوم، خلیفه دوم، یک شخص سقیفه مقایسه. یعنی بعد اینقدر روایت داریم این در تاریخ تکرار شده، مال حالا نیست. روایات بسیار داریم. امیرالمومنین فقط بعد از مرگ موسی زنش صفورا عده زیادی را چیز کرد و قیام کرد و چیز کرد و مدعی بود و نمیدونم چی بود و مثل آره. ببینید، یعنی در واقع میخوام بگم تشیع اصلی و واقعی یک طریقت باطنی است برای تربیت خواصی در اون امت و همه امت ظرفیت اون را نداره به نحو کامل استفاده بکنه. اصلا برای همینم باید این کنار باشه و بعد از چند امام اصلا غایب بشه. این عدم ظرفیت دیگه.
حتی داره بر طبیعه.
بله، و حتی این غیبت نشون میده حتی تو جامعه شیعه دیگه ظرفیت نیست. یعنی اگه یه خونه ای رو بگیم این خونه است، اگه چیزی بگیم آدم، همین در اون مسیر صحیح حل کردن. پس این مسئله رو در نظر داشته باشید. و یعنی خیلی از چیزها سر بوده، راز بوده. خیلی از چیزها سر راز. اینا به شکل مکتب کلامی در اومده. خب اون روح رو نمیشه در اون روح تو اون راز منتقل میشده. التفات فرمودید تو مکتب کلامی نمیشه منتقلش کرد.
این صوفیه اینو خوب فهمیدن که همشون سلاسلشون برمیگرده به امیرالمومنین.
بله 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 بله. خب اینم تا اینجا تا
شیعه چه خدمتی به بشریت کرده یا میکنه یا قراره بکنه؟
اینو نمیدونم والا. این اطلاع ندارم. این سوال بس برانگیزه. این سوال هی بعد یه جور رو جه یه جور رو به یه جور. خب خب بسم الله الرحمن الرحیم روایت امیرالمومنین کلام الامیر رو میخوندیم. خب امام رضا علیه السلام فرمود روزی امیر مؤمنان از فرزندش محمد حنفیه خواست آبی برای وضوعش فراهم کند. محمد آب را در کاسه حاضر کرد. بعد از امام حسن و امام حسین علیه السلام بچه‌ای که بیش از همه با امیر مؤمنان بوده محمد حنفیه است. التفات می‌فهمید؟ چون اونا دیگه کوچیک بودن بقیه. بله. غیر امام حسن امام حسین حضرت زینب بچه دیگه هم هست دیگه. ام کلثوم هم هست. چهار تا از حضرت زهرا سلام الله چهار تا. منتها ام کلثوم چون زن عمر بود خیلی نقل نمیشه گفته نمیشه. ولی خود چهار تا بودش به ام کلثوم بنده خدا چیز شده اجحاف شده. یه صلوات برای ام کلثوم باشه.
صلی علی محمد و یا علی.
خب خواست آبی برای وضوعش فراهم کند. محمد آب را در کاسه حاضر کرد. امیر مؤمنان دست در آب زد و فرمود وضوع امیرالمؤمنین یاد بگیر قشنگه. بسم الله و الله الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا. یعنی شکر کرد. بسم الله و بسم الله گفت و شکر کرد برای آب. اینو یاد بگیریم اینو انجام بدیم. حالا اون لفظه نمیخواد خیلی. سپس کمی از آب مزمزه کرد فرمود اللهم لقنی حجتی یوم القاک و اطلق لسانی به ذکرک. آب مزمزه گفت خدای ذکره زبانمونو به ذکر گویا. سپس با آب بینی خود را شست فرمود اللهم لا تحرمنی رایحة الجنه و اجعلنی ممن یشم ریحها و روحها. سپس صورتش را شست گفت خدایا صورتم را سفید رو قرار بده در قیامت. سپس دست راستش را شد و گفت خدایا کتاب اعمالم را به دست راستم بده. و بعد دست چپش را شد گفت خدایا کتاب اعمالم دست چپم ندیه وقت.
این دعا تو همین مساجد تو نماز
خونده بله، هست. بله مضمونش یاد بگیم مضمونش لااقل مضمونش را بگیم. موقع مست سر گفت خدایا به رحمتت مرا بپوشان به رحمت. دست رحمت سر من بکش به اصطلاح. موقع مست پا گفت خدای قدم رمم راد بر صراط استوار بدار و سعی مرا قدم مرا در راه رضا خود طلب. آنگاه وضوعش به پایان رسید. به فرزندش فرمود این قشنگه هر کس این طور وضوع بگیرد و چنین بگوید از هر قطره وضوعش ملکی خلق می شود که تا قیام قیامت تسبیح و تحمید و تکبیر و تحلیل می کند. همچنین هر مؤمنی که موقع وضوع سوره قدر بخواند از گناهانش پاک میشد چون نوزادی که تازه متولد شده. اینه لااقل انجام بدیم اگه اون انجام نمیدیم سوره. نماز واقعی لازمش وضوع کامل و حضور قلب و داشتن یقین و فراغت از اشتغالات است. چقدر قشنگ نگاه کنید. نماز کامل نماز واقعی لازمش وضوع کامل است. اسباق فل وضوع یعنی چه؟ یعنی وضوع با حضور. اسباق فل وضوع نه که وضوع با آب زیاد. وضوع ده دقیقه مثلا طول بکشه. خدا رحمت کنه آقای بهشت آب و باز میکرد تا آخرین حد. اینجوری صدا میره. نمیدونم فکر شاید میکرد آب اگه فشارش کمتر باشه متصل نیست به منبع. کتاب چی شد؟ کتاب آقای بهشت چی شد؟ اونا رو بیاره بخونیم اون چیزا. آقای بهشت در محضر اون ایام هم چیزی یادش به خیر اون ایام
یاد خدا
روزگارها یاد خدا روزگارها نه اون باز میذاش همینجور بعد یواش یواش چیز میگه هم یعنی من فکر میکنم که در حدود مثلا خیلی مثلا یه ده لیتر نه ده لیتر نه خیلی بیشتر صد لیتر نه آب میرفت یه روز خیلی وضوح مهم بود وضوح آقای بچت با وضوح صد لیتر آب پشتشه نه اصلا هم به این شکل بله
آقای مهم میگفت اوائل اصلا هاردکور نمیدونست آقای بچت آب شیرو مخالف بود
و بچه کار میکرد
نمیدونم
شاید از تو چون از زمین های دیگران رد میشه بعضی احتیاط میکرد
از زمین های ما
با ملاحظه بهش برخورد میکرد
بله خوب شده این لحاظا فراموش شده اینا رو هم بخواییم به احتیاط ها اضافه کنیم خب از زمین دیگه برق از زمین دیگران میاد همه چی از مال دیگران میاد خب نماز واقعی لازمش وضوع کامل حضور قلب داشتن یقین و فراغت از اشتغالات است چنان که خداوند فرموده ابتدا فارغ شو سپس رو به خدا یا تو میاد کجا؟
فرغت فنسب
بله فرغت فنسب و الی ربک فرغ یعنی که خدا رحمت کنه آسد رضی شیرازی قبل از نماز که باشه نماز بخونه تو مسجدش قبلش خود تأمل میکرد و سکوت میکرد هی استغفار میکرد استغفار میکرد استغفار بعد چیز میکرد تکبیرت الله بعد من گفتم چرا اینطور میکنی؟ گفت چیزای ذهنم همه را دور میریزم دور میریزم دور میریزم بله بعد من بچه بودم اون وقت گفتم که ما که اینجوری نمیم گفت شما از عرفا هستید روح شاد روح شاد بله چرا باید حسشو بگیریم حس کنید یه بچه متولد شده گناه ندارید حسش بله بله تلقین کنید
تلقین نکنید باور کنید
باور کنید بله ببخشید معارف خیلیش القا به نفسه اصلا استاد القا میکنه نفس چیه میگن تاثیر نفس داشته القا کرده گفت آقا جان پاشو نماز شب بخوان چشم پا میشم القا به خودت القا کن به اون القا کن اصلا دین همینه روزی 5 دفعه وای میسیم یاکن عبادو یاکن یاکن عبادو کنست اونم همه القا کن الحمدلله ما وضوع گرفتیم میگو آقای دولابی که خدا رحمتش کنه میگفت که اومدن شیخ غلامرضا یزدی میخواست نماز بخونه شیخ غلامرضا یزدی تو مسجدش میخواست نماز خود تکبیر احرام بگه یه پیرزنی اومد رد بشه از جلوش بره اون بعد بعد گفت که خدا عاقبت به خیرت کنه به شیخ غلامرضا یزدی عاشق خرام زاده عزیز گفت که آقا باید بخیری مگه چیه همینه که من دارم نماز میخوانم دیگه الله اکبر یعنی باور داشت باور داشت در مقصد آقا فقر عارف و غیراب اینه واقعا بفهمید کسی اینه بفهمه نصف راه رفته فقر عارف و غیراب این که عارف خودشو عارف میدونه غیراب خودشو عارف نمیدونه خب عارف بدونید خودتونو خودتونو با خدا بدونید خدا رو به خودتون نزدیک بدونید خودتون رو در مقصد بدونید خودتون عاشق خدا بدونید اینا چیه؟ اینا باوره بله من وضوع گرفتم الحمدلله رسول خدا فرمود پاک شدی خدا پاک شد خدا شکرت من پاک بپذیر چرا نباشه؟ چرا نباشه؟ ما فکر میکنیم که نشانه ها اینقدر تو این کتابای چیزای عجیب غریب خوندیم به عنوان حالات، بابا همین حالات باور داشتن، میومد از دستشویی بیرون میگفت که من احساس کردم وضو گرفتم، یک نوری منو در بر... اینو به شکلی تو مکاشفات تو کتابا نوشته میخونیم دهنمون وا میمونه. خب تو هم احساس کن. خیلی عرفان از حالت واقعی به حالت افسانه‌گون بدل شده، به حالت اسطوره‌ای. بعضیا که قدرت ذهنشون قویه، استعداد معنوی، اینه من میگم استعداد معنوی بهش، مثل استعداد موسیقی هست، استعداد زبان، استعداد هوش معنوی، اونایی که هوش معنویشون قویه لمو یاد میگیرن،
قلقه
بعد مدت اینم میشه مثل آی دولابی. اونایی که این هوش معنویشون ضعیفه تا سالها نگاه میکنه حالی به ما دست نداد. خب حال همینه، باور تو اینه و باورش اینه، ولی فرقش چیه با تو؟ اون آقای دولابی همش شوق و همش توحید و همش همه جا خدا میدیده، خدا رو به خودش نزدیک میدیده، همه جا عنایت میگفت، عنایت شده خانه من بالاست، بالاست سر حضرت چیه؟ نه خانه من بالا سر کربلاست. خب باور کن، تو هم باور کن، تو هم بشو. التفات میفرمایید؟ انتظار چی داری؟ انتظار داری که قرآن میگه که مکلم هم الله و تعطی الله خب الله و بالملائکته، همچه خبری نیست. انتظار چی داری؟ باور کن همینو، باور کن خدا بهت نزدیک، باور کن خدا سرور داده، باور کن خدا دوستت داده. فرق این باوره است. عارف فهمیده که عارفه و به خدا نزدیکه، غیر عارف نفهمیده و خودش را دور میبینه، در حال که خدا هی گفته من نزدیکم، من نزدیکم. این باور کرده شده عارف، اون باور نکرده شده غیر عارف، شده عوام، شده کسی که سالها پشت در نشسته. بابا دروازه، اصلا پشت دیدی نداره، همون پشت هم مال ما خداست. سیر و سلوک را تصور میکنه راهی که باید ما به راه نیست، اصلا اینا خیاله، این ساخته ذهنه. سیر و سلوک یه لحظه است، یه پرتگاه بپر از روش. چیه پرتگاه؟ خودت رو ول کن، یک قدم بر خیش نه، وان دیگر در کوی دوست. این خیلی مهمه در عرفان. این لمو هیچکی نمیگه. بعد استاد میاد، اونایی که این باور رو دارن متوجه میشه، اونهایی که این چی میگه؟ صبر کنیم. این چی؟ سلام، حالتون خوبه؟ آقای دکتر تو جلسه هم اگر سریع بفهم. بله خدا باشه.
خوبه.
چی میگفتم؟
باور مؤمنان داره.
استادی چی میگه؟
بله، متوجه میشه این شاگرد این لمو یاد گرفته. خب این میاد پس بعدا میشه جایگزین استادش، میگه که استاد به ما گفته، استاد به ما چیز کرده، استاد. بله. یه دوستی ما داشتیم اصلا پیش آقای خوشبخت دو سه دفعه اومده بود، اصلا نمی اومده، نمیدونم چی و اینا. بعد گفت من خیلی از آقای خوشبخت استفاده کردم. چطور تو استفاده کردی؟ گفت در خواب من ایشون دیدم، ایشون در خواب به من اشاره کرد نیا پیشم، از دور استفاده کن. بعد دیدم اینقدر این واقعا استفاده کرده از دور و از این حس،
باور کرد
این حس میکشونه اونا، متوجهی؟
شاگرد از استاد لمو بگیره.
بله، اون لمو باید بگیره، اون چیزو بگیره. اگه نه تا آخرش همونجور تو مسجد میمونه، تا آخرش تو سرش میزنن، بعد هم استاد میبینه که دیگه میاد تو مسجد این تو سرش میزنه، میگه حالا مورد اون، حالا مورد من باید باشی. خب خودت باور کن، باور کن که خدا معلمه، باور کن که خودت به خدا مانعی نداری، باور کن امیرالمومنین دوستت داره. خب اون میره اونجا، آقای قائنی رو نگاه کن، یعقوبی قائنی میگه یک جذبه ای از حرم آمد به سمت من، رفتم و نمیدونم چی. این مال ما، همه ما باور داریم، باور نداریم. او بهش میدون داده، ما میدون ندادیم. التفات میفرد. او سلام میکنه، بعد اینجوری میگه ها جواب اومد، جواب اومد. خب جواب چی؟ متوجه؟ منظورم این که این باوره در به واقعیت وا میکنه. برای اینکه خیلی از ذهن، خیلی از دنیا همین ذهن است. این خونه چیه؟ تجسد ذهن من این خونه. باور کنید من اینو در ذهنم مجسم کردم، بر کاغذ کشیدم، دادم یه عده ساختن. تجسد ذهن من اینقدر قدرت داره، نگاه کن 100 سال میمونه. من با ذهنم اینو خلق کردم. باور نداری؟ تقدیرهای ما همین جوریه. من با باورم با ذهنم در چیزی خلق میکنم دقیقه این سطح به سطرشو تا کجا اینه تا کجا کتیبه رو بیارم. گفتم مهندس تا 1 و 10 بیار. بالاش رنگ چی بزنم آجیر؟ گفتم این خوبه این رنگ اخرایی بزن. تمام شد. اون محراب چی بزنم؟ گفتم یه یا کریم بزن یا کریم بزن. همین نگاه کن. من در ذهنم ساختم. بالعادات و الادوات ساخته شد. خدا هم همینطوره. میسازه ساخته میشه. تقدیر ما هم همینطوره. میسازیم ساخته میشه. خودت باید بسازیش. تا خودتو دور تصور میکنی دوری. وقتی تصور میکنی که گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. بله. در درون خودت بکاو از درون خودت بکاو. چرا که مولانا میشه یکی نمیشه. خب این با باور میکنه خودشو به جریان میسپره. التفات فرمودید باور. باور. مسیح علیه السلام میگه تو روایت ما هست. امام صادق از مسیح نقل میکنه. تو انجیل هم هست. مسیح میگه شما بر آب راه میتوانید بروید اگر باور داشته باشید. خیلی جمله معروفیه. باور خوب نداری.
امام صادق میپرسه که چرا ما تربت میخوریم شفا نمیگیر میفهمد چون شما یقین به استشفا ندارید.
بله باور نداریم. این باور رو باید خلق کنه انسان. یعنی انسان شفا را به وساطت تربت شفا را به وساطت تربت انسان خلق میکنه. در اون حوزه مظهر اسم شافی میشه شد درست شد. التفات فرمودید؟ وقتی نمیشه خب نکرد.
آقای طباطبایی هم فقط میذارم میگه این اهالی علوم غریبه فقط چون یقین به اون کاراشون دارن
فقط. بله بله
کاراشون هیچ موضوعیتی نداره
اصلا. کار همشون قدرت اراده شون فقط اون کارها تمرکز بهشون میده و شرطی شدن با این کارها اعمال قدرت اراده کنن. خب ساعت چه شد؟ تمام شد. خب خوبه. بحثای خوبی شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد. خدایا به ما باور بده و عبد رب که حتی یعطیک الیقین. خدایا به ما یقین بده، به ما باور بده. باور بده که ما رو دوست داری. باور بده که امورمان را تدبیر می‌کنی. به ما باور بده که تو ولی مؤمنینی. باور بده امورمون رو به تو بسپاریم. تو وکیل مؤمنی. باور بده که تو بصیری بالعباد. امورمون رو به تو تفویض کنیم. باور بده که بفهمیم همه تیغ عالم به جنبت زجای نجد نبرد رگی تا نخواهد خدا. باور بده که بفهمیم همه مال توه. امروز تو خود مسجد بودم میخوندم لهو ما فی السماوات و الارض. همه مال خدا. خدا باور بده بفهمیم همه مال توه. مال ما نیست.
الملک لله
ولی در نقش نگین امیر مؤمنان بوده اتفاقا الملک. بله صلی الله علی محمد و آله. یه دعای هدایت خواهینو جمع کنید.